مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم
ارزش علم و صفای باطن دانشگاه تهران
39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ارزش معنوی علم بسیار بالاتر از ارزش مادی علم. ما برای علم حاله ای از نور قائلیم. ما علم رو لطیفتر از آن چیزی که دیگران برای علم تصور دارن، دیگران با توجه به کاربردهایی که علم براشون داره نگاه به علم دارن میدونیم. در جلسه قبل کمی در این باره با هم گفتگو کردیم. تو این جلسه میخوام کارکردهای علم رو ابتداءً عرض بکنم که علم با دل انسان چیکار میکنه. چرا علم رو ما نورانی میدونیم؟ چرا علم رو ما حلاوت بخش دلها میدونیم؟ چرا علم رو تراوت بخش و نرم کننده قلب میدونیم؟ چرا میگیم علم معطر به عطر معنویت؟ ارزش معنوی علم اونجایی معلوم میشه که ببینیم علم به دل انسان چه خدمتی میکنه. رابطه بین علم و دل انسان و گرایش های انسان رابطه بسیار دقیق و قابل تأملیه. صفاتی داره علم با توجه به این کار کرد، با توجه به این اثری که میتواند در دل داشته باشد، که کمتر به این صفات کسی اشاره میکنه. علم خیلی قیمت داره. مقدمتا من یک روایتی رو بخونم، بعد آخر بحث انشاءالله یک نمونهی رو خدمت شما عرض بکنم. البته روایت که نه، هم روایت هست در این باره، هم آیه قرآن. از آیه کریمه قرآن شروع بکنیم. علم خیلی عزیزه. آگاهی، خبر داشتن خیلی قیمت داره. به همین دلیل خدا بعضیا رو از آگاهی محروم میکنه، میگه نمیخوام تو اینو بفهمی. آقا اگه اینو نفهمم میرم جهنم، برو به جهنم، بدم میاد ازت، نمیخوام اینو بفهمه. علمی که برای اتمام حجته به بعضیا نمیده، ندونی بهتره، خوشم نمیاد ازت. بفهمی میای خوب میشی، خوب میخوای بشی، میخوای بشی من حالم ازت به هم میخوره، نخوام بیای بشی من با کیو ببینم؟ پس ندون، من راحت ترم از شر تو، بنده متعفنم، خلاصم. هم خودت تو عالم خودتی دیگه، من یه جای دیگه اتمام حجت کردم دیگه، این یکی رو نمیخواد بدونی. علم ارزون نیست. یکی از دلایل و شواهد اینکه علم ارزش داره، قبل از اینکه ما دقیق ارزش علم رو، علتش رو بررسی کنیم در کارکردهایی که برای دل و سینه انسان داره، دارم اینو عرض میکنم. یکی از شواهد این که علم ارزش داره اینه که خدا علم رو به هر کسی نمیده. همین خبر، همین آگاهی. در آیه کریمه قرآن میفرماد و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی که تو قرآن میخونی، اونایی که ایمان ندارن، ایمان ندارن، معناش تو قرآن یعنی آدم های رذلیان. ایمان ندارن تو عرف ما یعنی نظرشون یه چیز دیگه است، انتخابشون یه چیز دیگه است. ایمان ندارن تو قرآن یعنی آدم های پس فطرتی هستند که ایمان ندارن، ولی آدم بودن که ایمان می آوردن. ایمان ندارن تو قرآن شبیه یکی از فوشهای فامیلی میمونه، به کلمه کمی نیست. ولی اینجا ایمان ندارن یعنی حتما یه چیز به چیز دیگه ایمان دارن، اشکال نداره. آدم حسابی هم ممکنه باشن ایمان نداره، فقط ایمان ندارن. یه نفر باید پیش پیامبر اکرم گفت فلان نصرانی چه آدم عاقلیه، پیامبر اکرم یک نهی بی سرش زد، فرمود مه. پیامبر اکرم از این عبارت ها استفاده نمی کنه. اه این چه حرفی بود زدی؟ گفت آقا من چیزی نگفتم، گفتم فقط آدم عاقلیه. فرمود اگه عاقل بود که موحد بود، چرا تعریفشو کردی؟ حالا در قرآن کریم وقتی می فرماد ایمان ندارن یعنی خیلی حرفا. بعد حالا می فرماد وقتی تو قرآن می خونی کسانی که ایمان ندارن، من بین تو و اونها حجاب میگذارم، نشنون تو چی میگی، میخوام اصلا خبردار نشه تو قرآن چی میگذره. امتحان کن بعضی از رفقای نالوتی شما ممکنه اینجوری باشن، و الا بعضی از رفقای نالوتی شما ممکنه بچه های باصفایی باشن، از خود من و شما هم بهتر باشن، ولی خب دیگه نالوتی از آب در اومدن. بعضی از رفقای نالوتی شما بکشی خودتو یه خبر بهش بدی نمیشه. تلفن داری صحبت میکنی، موبایل میخوای یه حرف خوب بهش بزنی، فکر میکنی یه حرف خوبه رو اگه بشنوه شاید خیلی، همون موقع تلفن قطع میشه. نمیخوام تو اینو بهش بگی. بابا بذار بهش میگم درست بشه. آقا نمیخوام. علم خبر قیمت داره. یه ضرب المثل فارسی هست که میگه هرچی سنگ مال پای لنگه. بدتر آدمایی که بدن، یه خبرایی بهشون میرسه که بهتر بدتر بشن. میگه ببین من میدونی چرا مثلا با دین و ایمان و مثلا خوبی ها بدن، چرا؟ میگه اینو دیدم. بابا اینا رو چرا ما ندیدیم؟ اینا همه را شیطان سر راه تو چیده. البته راه تحلیل و اینها داره که آدم از یک خبرهایی بشنوه ولی منحرف نشه. منتها اینجوریه، در روایات هم زیاد اینجور معانی. می فرماد اذا ارذل الله عبدن، وقتی خدا میخواد یه بنده ای رو پستش کنه، بی مقدارش کنه، حذر علیه العلم، نمیگذاره علم بهش برسه، خبر نمیذاره بهش برسه، نمیذاره آگاهی پیدا بکنه. اصلا خدا نمیذاره آگاهی پیدا کنه. برعکسش هم هست، وقتی خدا یک کسی رو دوست داره، خبرهایی که لازم داره بهش میرسونه. من خیلی از این اتفاقها برام افتاده، یعنی برای من نه، اطرافم افتاده، به دلیل حالا مشغله‌ای که دارم و میان بهم میگن. مثلا مدینه بودم، حالا این مثالش مثلا یادم هست، خیلی از مثالهای دیگه هم تو ذهنم میاد، از همین دانشگاه، از شاید ده ها مثال از همین دانشگاه و مجلسه این دانشگاه داشته باشم و خیلی جای دیگه. حالا مثال مدینه که فاصلش زیاده بگم، توی هتلی رفتیم برای حجاج، در واقع معتمرین، ایام عمره بود، صحبتی بکنیم. یک بار مشرف شدیم عمره، بنا شد که دور بزنیم چند تا از کاروانها رو صحبت بکنیم. بعد رفتیم توی این کاروان صحبت بکنیم، بعد از کاروان یه خانم آقای جوونی داد کمی تا قسمتی میان سال اومدن و گریه میکردن و آقا ما میدونی چی الان، تو میدونی چی گفتی؟ و همین گفتیم دیگه. گفت اصلا ما مال این کاروان نیستیم. گفت خب اینجا چی کار میکنیم؟ گفت گم شده بودیم. اومدیم این تو بپرسیم، دیدیم صدا میاد، اومدیم جلو، دیدیم سخنرانیه. ما دیشب از پیغمبر اکرم خواسته بودیم که یه مطلب رو برای ما باز کن، تو الان بازش کردی برای ما. اینجوری گفتم حالا یه خاطره آخر بحث میگم، چون بیفتم تو این وادی دیگه بحث خیلی جلو میره. خود علم ارزش خاصی داره، نمیده خدا، من خوشم نمیاد ازت. حالا شما بگو من حالا عمل بکنم یا نه، اینا دیگه بقیش به خودم مربوطه. شازده از کجا اومده؟ شما بگو من خودم. البته بعضی از اوقات خدا یه آگاهی ها رو به یه کسانی میده که اونا هم آدم های خوبی نیستن، بعدش هم اونا رو میبره جهنم، اما خیلی وقت اصلا نمیذاره با خبر بشه، اصلا نمیخوام تو با خبر بشی. بعضی وقتا آدم رو با خبر میکنه. به یه نفر یه خبری دادم، یه دونه خبر کوچولو. گفتم ببین من یه صحنه رو خودم دیدم بهت بگم. خیلی صحنه کلیدی بود، مدت هایم بود باهاش رفیق بودم، ولی خب بحث نشده بود، پیش نیومده بود بهش بگم. آقا همین خبر کوچولو که بهش دادم توی مثلا جهتگیری های اجتماعیش از این لاین اومد اون لاین، گفت تموم شد، اصلا داغون شدم، عوض شد. آقا تمام مواضع من عوض شد. چرا اینو من تا حالا نفهمیده بودم؟ اینقدر پرت میزدم سالها با یه دونه خبر، من همین یه دونه رو میدونستم اوضاعم عوض میشد. یه خبر دادم ما، یعنی واقعا خبر دادم، نه علم به معنای یک عبارت کلی، یک قاعده به او نگفتم، یک خبر دادم. خبر کلیدی بود. گفت نه تموم شد. بعد گفت من چرا تا حالا اینو نمیدونستم؟ گفتم برو بگرد ببین تو این یکی دو هفته اخیر چه کار خوبی کردی. گفت آره یه 7-8 روزی هست حال خوبی دارم. گفتم باید با توی مهمونی همدیگر ببینیم من این خبر رو بدم. حالا یه دعا کنم. خدایا علمی که دوستش داری به هر کسی نمیدیش، آگاهی که ارزش داره به هر کسی نمیدیش و من لازمش دارم و میتونه دل منو آباد بکنه، به همه ما، به تک تک ما به موقع همون لحظه ای که نیاز داریم عنایت بفرما. آگاهی هایی که ما رو به اشتباه میندازه قدرت تحلیلشو نداریم، بی موقع است اگه بیاد الان تخریب میکنه ذهن و دل ما رو، اون آگاهی ها رو به ما نده، خبردار نشیم. آگاهی خوبه همیشه ها، ولی بعضی از آگاهی ها رو ما ازش برداشت اشتباه میکنیم. دیدید تو این فیلم های سینمایی مثلا برای اینکه بیننده رو به اشتباه بندازن که قاتل اینه نه اون یکی، صحنه ها رو یه جوری ترتیب میدن تا همه بیننده ها فکر کنن این قاتله، بعد کم کم روشن میکنه که این قاتل نیست. ای وای بیننده هم یه عجب ما هم اشتباه کردیم. خب اون یه جوری چیده بود که تو اشتباه بکنی که بعد جذاب بشه. وقتی تو میگه کی اینا رو دلایلش رو ذکر میکنه جذاب میگه. از روش های داستان پردازی تو فیلم ها دیگه، شیطان دقیقا همین کار رو میکنه. نمیگم حالا این کار شیطانیه، ولی شیطان هم از همین روش استفاده میکنه. یه آگاهی ها رو میده، آگاهی هایی میده به آدم که آدم به اشتباه بیفته. چه بسا اون آگاهی ها غلط هم نباشه، ولی این ترکیب، این ترتیب، این موقع، این آگاهی به این صورت آدم به اشتباه میندازه. یک روایت دیگه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم و این بخش رو تمام کنم. ان الله سبحانه یمنح المال من یحب و یبغض ولا یمنح العلم الا من احب. خداوند متعال پول رو به کسی که دوست داره میده، به کسی که ازش بدم میاد بدش هم میاد میده، ولی علم رو فقط به کسی میده که دوستش داره. مختصاتی در مورد علم باید صحبت کرد. حالا کار داریم، من یه مباحثی رو باید عرض بکنم، یک کمی جنبه نظری داره تا بعد به ارزش علم و کاری که میکنه در روح ما واقف بشیم. آقای پزشک، آقای طبیب، آقای متخصص داروسازی وقتی که این آنتیبیوتیک رو آدم میخوره میفهمه این آنتیبیوتیک چی کار میکنه، میره چه فعل و انفعالاتی انجام میده تا چرک گلوی آدم رو خشک کنه، مثلا به تعبیر حالا عوام خشک بکنه. اون میدونه این اتفاق چیه، ولی ماها میخوریم با یه لیوان آبروش، نمیدونیم دقیقا این داره چی کار میکنه. میگه آدم یه کاری میکنه دیگه. معارف دینی اینجوری هن. اگه تو بدونی علم باهات چی کار میکنه، علم بیشتر باهات اون کارا رو میکنه. حالا اساسا علم چی کار میکنه با انسان؟ آگاهی از چی با انسان چی کار میکنه؟ دو نوع آگاهی داریم در یک تقسیم عمده. یک نوع آگاهی از بیرون، بیرون وجود خودمون. یک نوع آگاهی از درون. من در مورد آگاهی از درون بعداً اجازه بدید صحبت بکنم. الان میتونم یه دونه دعا کنم، خدایا خود آگاهی به ما عنایت کن. کسی بلد باشه از خودش خبردار بشه. من چمه الان؟ من چی دارم؟ چی ندارم؟ اون آگاهی از درون یه بحث دیگه است. همین آگاهی از بیرون چی کار میکنه با انسان؟ اولین اثر و یا کارکردی که برای علم و آگاهی میشه در نظر گرفت اینه که علم خبردار میشی، این آدم رو میبینی، اون جنس رو میبینی، این حادثه رو میبینی، از خدا کتاب میخونی، تاریخ اهل بیت میخونی، همه آگاهی ها که در اطراف تو هست، این آدمو با این خصوصیات میبینی، اون آدمو با اون خصوصیات میبینی، نظر اخلاقی، نه یکی بهت ظلم میکنه، یکی میزنه تو گوش شده، کسی بهت محبت میکنه، اینا همه آگاه میشی نسبت به این اتفاقها دیگه. من به آگاهیش کار دارم، به افعالشون کاری ندارم. این آگاهی ها چی کار میکنن؟ اولین کاری که میتونیم برای آگاهی در نظر بگیریم اینه که قلب انسان دارای مخفیگاه‌هایی داره که توش یه سری گرایش‌های پنهان هست. این گرایش‌ها محجوبه. آگاهی میاد گرایش‌های پنهان و محجوب آدم رو میاره رو. این گرایش‌های محجوب ممکنه گرایش‌های بسیار بسیار ناب عارفانه باشه که معمولاً به این گرایش‌ها میگن گرایش‌های عمیق فطری. ممکنه این گرایش‌هایی که پنهانه یه گرایش بد پنهان باشه، یا گرایش‌هایی که اساساً پنهانن مثل گرایش‌های عمیق فطری، یا گرایش‌هایی که به دلایل مختلف پنهان شده. آدم با ادب باشه گرایش‌های بدش پنهان میشه. بعضی وقتا آدم‌های با ادب خیلی آدم‌های وحشتناکی‌ان، چون ادب داره گرایش‌های بدش رو پنهان میکنه. حسودم که اصل لبخند میزنه چون با ادبه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خواهش میکنم. خیلی عالی. آخه چه بچه با ادبی. اصلا یه ذره هم حسادت نداره. بابا داره. فقط ادب داره. در روایت داره که میفرماد دو چیز عیب آدمو میپوشونه. یکی مال، یکی ادب. دارایی، مکنت، ثروت، یه قدرتی به آدم میتونه، آدم میتونه عیباشو بپوشونه. خدا کنه آدم بتونه عیباشو عبین ببره، ولی بعضیا عیباشونو زیر میز نگه میدارن، میگه نریا همینجور باش، کارت دارم، فلان فلان شده، پدرشو در میارم، حسادت بهش پیدا کردم، داغونش میکنم. نبین لبخند میزنم تو باش اینجا. ادب این کارو میکنه. آدم مؤدب میتونه بدیاشو پنهان بکنه. لبخند جوکند میزنه، ولی به موقعش تو فیلم سینمایی غربی خیلی از این تیپ آدم ها میشه دید. به موقعش میتونه بذاره لب جوب سرتو گوش تا گوش ببره. چه آدم مؤدب جنایتکاری. بالاخره عیبه های پنهان ما داریم، خوبی های پنهان ما داریم، گرایش های فطری، گرایش های اکتسابی پنهان ما نمیدونیم درونمون چه خبره. اعماق قلب انسان پر است از غرف و خانه هایی که درشون مهر و موم بسته است، معلوم نیست که اون تو چه خبره. علم میاد اینا رو یکی یکی آشکار میکنه، میگه چه خبره. رفقا هر کی میخواد فطرت فطرتش که عاشق خداست، اون فطرتی که خدا رو دوست داره، مثلا شما همه تون فطرتن دوست دارید برید اون دنیا. نه حاج آقا چه حرفا میزنی، بچه مردم اومده روزه تو پاک داری میفرستیش بره اون دنیا؟ نه من مادر دارم، زن و بچه دارم، آخه این چه حرفیه؟ شما هیچ کدومتون این دنیا رو دوست ندارید، فطرتن دوست دارید برید اون دنیا. این در اعماق قلب شما هست. یه دلیلش هم اینه که همتون آلبوم عکس دارید، عکس یادگاری نگه می‌دارید. چرا عکس یادگاری نگه می‌دارید؟ می‌خواهیم لحظات خوشمان را جاودانه بکنیم. ببین این که خالی بندیه، لحظات خوشت که جاودانه نمیشه، عکسش جاودانه میشه، خودش که جاودانه میشه. خب عزیزم بیا برو بهش، خودش رو جاودانه نگردار. من اینجوری که در روایات دیدم هیچ کدوم از موبایل‌های بهش عکس برداری نداره، دوربین نداره. میدونی چرا؟ چون از چی عکس برداره؟ فردا خوشگل‌ترش هست، از خودش هم خوشگل‌تره. آدم ها رو به آینده زندگی میکنن. عکس یادگاری نداریم، برای چی میخوای نگه داری؟ این مال این دنیای خاک بر سره. به نعمت خدا بی احترامی نمی کنم و نسبت به اون دنیا، این دنیا میشه خاک بر سر دیگه با همه خوبیاش. شما همه جاودانگی طلبید، باید یه آگاهی هایی به شما برسه. اینجوری کن نکن اه منم دلم میخواد. این روند خوب شدن رو ببینید. بعد حالا ما یه قصه ای داریم با هم دیگه. شما میدونید ما 10 جلسه ای که بحث میکنیم بحثمون به هم پیوسته است. واقعا دلم میسوزه برای اونایی که روزهای آخر میخوان بیان تو این بحث، به این بحث بپیوندن. نمیدونم از کجای بحث سر در میارن. روزهای آینده ما یه بحثی خواهیم داشت در مورد این که علم بیاد دل خوبیاش بیدار نشه چه مرگشه، چه بیماری هایی موجب میشه آگاهی بیاد عاشق نشی. آگاهی که میاد اون گرایش پنهان پیدا میشه. برای همین آدم با آگاهی میتونه دل خودش رو صفا بده. میدونید شما من تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین به روضه ابا عبدالله الحسین معتقدم. من اصلا معتقد نیستم که آقا این فرصت خوبیه مردم برای امام حسین دارن میرن عشق بریزن، ما بریم یه حرفی بزنیم یه مطلبی به مردم یاد بدیم. اینجور سوء استفادار من 2000 بهش اعتقاد ندارم. پس چرا حاجا داری سخنرانی میکنی؟ من سخنرانی خودم رو برداشتن پرده ها و حجاب ها از روی دل و باز کردن چشمه های جوشان عشق برای حسین میبینم. درسته هنرشو ندارم، ضعیفم، ولی این کار کردش اینه. ولی ارزش نداره. بیا برو بینیم بابا حال داری تو هم. اومده محرم داره برای ما سخنرانی میکنه. حالا نذارید من اون کلمات به ظاهر مبالغه آمیز خودم رو درباره عشق و سوز برای امام حسین و سینه زنی برای امام حسین بگم، چون بگم نمیتونم توضیح بدم، مبالغه آمیز تلقی میشه. هدف عالم خلقت عشق برای ابا عبدالله الحسینه. ما که نمیریم بیکاریم مگه، بریم دور بزنیم بیکار دیگه بکنیم. منتها ما برای عشق ریختن نیاز به چی داریم؟ به اینکه چاه بکنیم برسیم به منبع عشق. وقت بعضی از سرزمین ها 1 متر بکنی به آب میرسی، بعضی از سرزمین ها 10 متر بکنی به آب میرسی، بعضی از سرزمین ها هرچی میکنی به آب نمیرسی، تازه بکنی خیلی عمیق به قلب سنگ میرسی. به اونجا که رسیدی قلب سنگ ها رو بردار بزن تو مخش بزن داغون بشه، که هرچی کندیم پرده زدیم کنار اون تهش چی نبود. من خیلی دیده بودم بچه هایی که با خوندن یه کتاب عاشق شهادت شدن. چند تا روایت توش درباره شهادت نوشته بود، پدر صاحب بچه رو در آورد. یا آقا پسری عاشق شهادت بود، اینقدر عشق ریخت تا شهید شد. با یه استدلال ساده منتشو میکشیدم، به پاهاش افتادم، رفیق دبیرستانی من بود. ببین تو رو خدا نرو. گفت ببین من بهشت مگه جای خوبی نیست؟ خیلی ساده، نه ادا در می آورد، نه بازی در می آورد، نه حال و هوی عارفانه داشت، هیچ آدم ساده ای بود، ولی تیز هوش، زرنگ، خوشتیب، فعال، اکتیو، مانشات. گفت ببین بهشت، من 10 سال دیگه شهید بشم میرم بهشت دیگه. بعد به من میگفت تو هم 10 سال دیگه شهید بشی میری بهشت. خب من اگر امسال شهید بشم 10 سال بیشتر از تو سود کردم، درسته؟ بماره میگه خب من چرا باید از این 10 سال صرف نظر کنم؟ منطقه دیگه، خودم زودتر باید بره. تو با همین؟ با همین دیگه. آقا در خانه اگر کس هست چند حرف بس هست؟ این آدم مرض نداره؟ یا آگاهی دلش رو شکوفا کرد؟ تمومه؟ تمومه. گفتی دیگه تموم شد. آشه گریه میکنی؟ خب آخه من نگفتی بهش خیلی خوبه؟ دلم تنگ شد. بابا تو دیگه کی هستی؟ ما تا بهت میگیم بهش جای خوبیه تو دلت تنگ میشه؟ میگه آره خوب. من دروغ گفتی؟ ای دروغ گفتی من دلم تنگ نمیشه. آخه این کیه دیگه؟ این دلش تو مشتشه. یا آگاهی چند تا چیز باید بگم. بعضی ها یه دونه خبر بسشونه، یه دونه خبر اومد آیه قرآن براش خون، فمن یعمل مثقال ذره خیرا. گفت یا رسول الله چیه این قرآنی که به شما نازل میشه؟ بگو ببینم ایمان میارم یا نه. پیامبر گرامی اسلام فرمود آیه فلانی براشون بخون. گفت آقا جون کجا رو بخونم؟ فرمود سوره زلزال رو بخون. اومد کنار گفت بیا تو مسجد اینجا بشینم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه هایی که خدا نازل کرده بر این پیامبر عزیز و شریف این است. مثلا نمونه شو بگم: اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها. اونم عربی بلد بود دیگه، زبان محلیشون بود. تا رسید به این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت بس. گفت چی شو؟ گفت حالا باید چیکار کنم مسلمان بشم؟ گفت با همین توزید نه بس. گفت چرا؟ گفت خدایی که از ذره محاسبه میکنه کارش درست. میخوام بهش ایمان بیارم. بس دیگه. یا آقای مهندسی صاحب نفسیه، هنوزم هست گاهی میبینمش، اومد تو خونه ما، کتاب خونه ما رو دیدی که اوه چقدر کتاب. ما هم یه کلاسی گرفتیم و بله دیگه، ما طلبه ها کارمان همین است که این کتاب ها را مطالعه میکنیم. گفت یعنی دین این همه حرف داره تا آدم بپذیره؟ آه من فهمیدم چی گفت. گفتم نه اینا که. گفت چیه این؟ گفتم دین یکی دو ست کلمه بیشتر نیست، همون قرآن خودمون فوقش مفاتیح هم کنارش بذاری و نهج البلاغه و اینا کافیه. گفت پس این همه حرف برای چیه؟ گفتم چون اونا رو بعضیا نق زدن نپذیرفتن، یه کتاب نوشتن علیه اونا، دوباره نق زدن یه کتاب دیگه، دوباره نق زدن یه کتاب دیگه، یه کتاب دیگه زیاد شروع شد. گفت ها پس یه دونه کتاب بسته. گفتم یه دونه کتاب بسته، یه آیه از قرآنم بس. گفت ها فهمیدم که علم زده نشد. یه بار حرفو میزنن دیگه، چند بار میزنن. دل کار گرایش چیه؟ بیدار کردن. کار آگاهی چیه؟ بیدار کردن گرایش های خفته. یا آیه قرآن آقا طرف رفت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، ما مسلمون شدیم صلی الله علیه و آله و سلم. این شاگرد گریزپا رفت، این معلم متعجب اومد پیش پیامبر اکرم عرضه داشت آقا ایشون که فرستادی که رفت، که البته مسلمون شد ولی با یه آیه سوره خوندم و آیه آخرش گرفتش. آقا فرمود جاهل آمد فقیه رفت، اونی که باید بفهمه فهمید، ایمان در دلش پدید اومد. یا آقا پسری نوشته بود تو کاغذ، یعنی یه جایی یکی از بچه‌های دانشگاه، همین دانشگاه برداشته بود نظرسنجی کرده بود کیا از کی چرا نماز خون شدن، کاغذ داده بود خیلی از جوونا، هر کی نوشته بود خاطرش، آه شما از کی نماز خون شدی بیشین خاطرت اینجا بنویس. اون نوشته بود که من یه روز صبح قرار گذاشته بودم با رفقام برم کوه، بعد صبح جمعه بود، به خاطر اینکه قرار گذاشته بودم صبح زود بلند شدم، یادم اومد الان وقت نمازه، ولی خب من زیاد اهل نماز نبودم، گفتم نه برم به قرارم برسم. همین که من زودتر سر قرارم رفته بودم نمازمو نخوندم رفتم، هی تو دلم بودا که ببین ممکنه الان نماز نخونی وقت خراب نشه کارت، رفتم سر قرار تا ساعت 9 علاف شدیم همدیگر رو گم کردیم. اگه دو رکعت نماز خونده بودم دیرتر رفته بودم سر قرار با ماشین بعدی چی همه چی درست میشد. اون روز ما به هم خورد، حالمون گرفته شد، من تا شب تو ذهنم بود که خدا کارو من رو به هم زده. از اون به بعد هیچ وقت نمازمو ترک نکردم. آقا یه بار حرف میزنن دیگه، یه بار بس دیگه. هی خدا به بعضی ها اسمس میده، بعضی وقتا موبایلشو خدا میکوبه تو سر آدم، آدم بیدار نمیشه. و چقدر بده اسمس بدم؟ دل با صفا. علم باید یه تلنگر زد دل بیدار بشه. یکی از کارکردهای علم بیدار کردن دل، خوش به حال دلهایی که زود بیدار میشن. بحث رو نیمه تمام بگذاریم، من بقیه کارهایی که علم با دل میکنه رو بگذارید بمونه یه وقتهای دیگه خدمت شما عرض بکنم. یه خاطره میخواستم بگم، خاطره عجیبیه. یکی از علما الان هستش، این عالم بزرگوار، محقق بسیار برجسته و خوبی هست در زمینه اهل بیت اسمان و طهارت. ایشون میفرمودن که بریم سر بحث اول جلسه. اول جلسه گفتم خدا علمو به هر کسی میده یا نمیده؟ بله؟ نمیده. میگه ارزش داره. نمیخوام. اصلا نمیخوام خبردار بشه. از اول جلوشو میبنده. برای اینکه علم ارزش داشته باشه این جالبه. این عالم بزرگوار رو من دیدم، اتفاقا تو مدینه هم من خدمت ایشون رسیدم. حالا من خیلی هم کم مشرف میشم، ولی یکی دو تا خاطره امروز از مدینه برای شما دارم میگم، نمیدونم چه خبره. برگشت به من گفتش که فلانی در اسناد کتب شیعی آمده است که اون چند نفری که پیامبر اکرم رو در مسیر جنگ تبوک میخواستن از بالای دره پرت کنن و به شهادت برسونن کیا بودن، که پیامبر اکرم با خبر شد، محافظین خودش رو افزایش داد و جبرئیل امین خبر داده بود و نذاشت اینها توطئه‌شون محقق بشه. گفتم آره میدونم داستانشو. گفت توی کتب برادران اهل سنت نام این چند نفر سندشو داری؟ گفتم من نشنیدم حتی مثلا از فلان عالم بزرگوار یا فلان عالم بزرگوار. گفتن نه اینو شیعه فقط سندشو داره. گفت من یه بار رفته بودم سر کلاس توی مدرسه‌ای که تو دانشگاهی که دارو تقریب زده، دوستان شیعه و سنی همه حضور داشتن، من گفتم که این واقعه بوده که بعضی ها قصد قتل پیغمبر اکرم رو داشتن، اسماشون اینه، در تاریخ پیغمبر نذاش آبروشون بره. یکی از دوستان اهل سنت بلند شد گفتش که اگر سند ما رو داری بگو، اگه سند ما رو نداری تو این کلاس فقط حرفایی رو نزن که شیعه قبول داره. من گفتم نه، سند از کتب اهل سنت برای این حرفم نداره. اومدم خونه، گفت ولی میگردم ببینم میتونم پیدا کنم یا نه. مدت ها گشتم پیدا نکردم، نبود. کتاب هم مشخصه دیگه، کتاب قدیمی معتبر دیگه مشخص. میگه نیمه شبی رفتم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کردم، گفتم یا فاطمه، اونایی که اومدن در خونه تو آتیش زدن، من میخوام اونا رو آبروشون رو ببرم. کجاست سند این که اینا یه روزی میخواستن پیغمبر رو بکشن؟ اینقدر گریه کردم، خوابیدم، صبح بلند شدم نمازم رو خوندم، زنگ زد تلفن، گفت فلان مسئله احکام رو از فلان کتاب اهل سنت میبینی به من بگی، یکی از دوستانم. رفتم اون مسئله احکام رو باز کردم، دیدم تو حاشیه این کتاب فقهی، چون تاریخی نبوده نگشته بودم، اون واقعه رو نوشته با مدارک اهل سنت، اسامی اون افراد اونجا اومده کیا بودن، میخواستن پیغمبر رو هول بدن از اون بالا. گفتم یا فاطمه ممنونتم، ممنونتم، علم دست شماست، التماس باید بکنیم بهمون بدیم. عرضم رو تمام بکنم. من واقعا برای روزه ارزش قائلم. ارزش علم برای اینه که قلب انسان رو باز بکنه. ما محرما نمیخوایم بگیم که آی مردم اومدن گریه کنن، از فرصت استفاده کنیم یه حرفی بزنیم. الان به این دوستان بحث علمیشو گفتم، گفتم ما اصلا این حرفو میزنیم برای اینکه این حجاب ها بره کنار، اون چشمه اشکمون برای گریه حسین باز بشه. محرمه بیشتر گریه کنن، زمزمه کنن. اینا یه نوحه جواب میدن، یه بیت شعر کسی به خونه در رسای ابا عبدالله الحسین، بهش برش واجب میشه. گریهشون هم نعمت، نوحه که میتونن جواب بدن. امام صادق فرمود، اثر داره اینا تو عالم. خب بدون مقدمه میخوام یک روزه بخونم. بنده بچه ابا عبدالله الحسین رو یه عارف کامل میدونم در اندازه های خودش. تا وقتی که رقیه بنا بود کتک بخوره بود، همچی که دید بوش داره میاد میخوان برگردن مدینه، در واقع زبان حالش این بود: بابا من دیگه طاقت ندارم در و دیوار مدینه رو ببینم. ولی منطقی نیست. یک ماه بچه داره کتک میخوره، نمیگه من بابامو میخوام. چجور اون لحظه آزادی؟ رقیه اگه دو روز دیگه دووم میآوردی زینب از پا نمیافتاد. رمق پای زینب رو گرفتی. زینب تا قبل از اون استوار بود. آقا شما از کجا میدونید زینب رمق زانواش گرفته شد بعد از رقیه؟ چون گفتن بدن رقیه رو میای خانم قصد بدی، گفتی که رمق ندارم کسی رو قبل.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.